ناس کجا تسانخ به هم خورده؟ شما که قبول داشتید که اینا هر کدوم سنخیت دارن و حرارت رو ایجاد میکنن وقتی تنها بودن، الان که هر دو با هم حاصل شدن و یک حرارت شخصی حاصل شده، مشکل چیه که به هر دو اگه مستند بکنیم تسانخ به هم بخوره؟ چرا سنخیت به هم بخوره؟ من اینو نمیفهمم. من عرض میکردم میتونم قاعده الواحد رو بفهمم اینجا از باب این که اگر به هر دو مستند باشه این مستلزم خلفه. چرا؟ چون یک وجود اگه شما بگید از دو علت صادر شده، یعنی دو ایجاد داریم. خب دو ایجاد مستلزم دو وجوده، هر ایجاد مسابقه یک وجود، لذا باید بگیم که نه، یک ایجاد داریم. فلاسفه هم گفتن در این موارد یک ایجاده و آن دو علت در واقع جزء العله این ایجادن. ولی سنخیت چجوری تصویر میشه؟ من سنخیت رو نمیفهمم حقیقتش چجوری اگر به هر دو مستند باشه سنخیت از بین بره رو نمیفهمم. خب بله، ابراز مصلحت و مفسده، یعنی مولا اخبار میکنه از اینکه یه مصلحت شدیدی هست در به غرض اینکه میخواد اخبار بکنه از مصلحت. اگر شما بگید که این اخبار مولا به غرض این است که متصدی تحمیل این مصلحت به عهده عبید، خیلی خوب، این فقط پس صرف ابراز مصلحت نیست، شما کشف کردید که مولا غرض داره که اون روح حکم در واقع اینجا هست. ولی نه، اگه صرف ابراز مصلحت باشه، خب یه شیء این ممکنه مصلحت داشته باشه ولی مولا متصدی نشده. چرا؟ به خاطر اینکه یه مصلحت تسهیلی بوده متصدیش نشده، لذا شهید صدر هم عرض کردیم اینو ذکر نکرده، در حالی که اراده و ابراز اعتبار رو ذکر کرده. شما بحث اثباتی دارید میکنید، شما میگید که ظاهر این که مولا ابراز میکند مصلحت را این است که میخواهد به عهده مکلف بگذارد که تحصیل کند. این بحث اثباتیه. بحث در اینه که نه، ما باشیم و ابراز مصلحت، این اخبار از این مصلحت، این خودش فی نفسه موضوع حکم عقل به وجوب امتثال نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. در بحث جديد شایسته شمول حکم نسبت به عالم و جاهل رو مطرح کردند که همون قاعده معروف اشتراک است، قاعده اشتراک احکام شرعی بین عالمین و جاهلین، این که احکام اختصاصی به خصوص عالمین ندارد. اگر من به عنوان مقدمه این نکته رو ذکر کنم که اگر مکلفی به حرمت شرب توتون جهل داشته باشد، حرمت شرب توتون برای اون منجز نمیشه و به سبب جهل اگر مرتکب این شرب توتون بشود استحقاق عقاب پیدا نمی کنه. چرا؟ چون این در این مورد عقل حقی برای مولا نمی بیند قبح قابل بیان، میگوید در جایی که مکلف جاهل به تکلیف واقعی مولا هست، من حقی برای مولا نسبت به چنین تکلیفی نمیبینم، لذا اگر مولا بخواهد این مکلف رو عقاب کنه، عقاب مولا رو من قبیح میبینم. خب این مقدار در حق جاهل ثابت است که تکلیف واقعی در حق او تنجز ندارد. اما این به معنای عدم تنجز به معنای این نیست که تکلیف در حق جاهل ثابت نیست. تکلیف در حق جاهل ثابت است و آن تکلیفی که ثابت است که جاهل با آن مخالفت کرده از روی جهلش، اون تکلیف تنجز نداره، مخالفتش استحقاق عقاب ندارد، اما تکلیف ثابت است. این معنای قاعده اشتراکه که حکم شرعی برای جاهل هم ثابت است ولو این که عقلا تنجز نداشته باشه. مشهور معتقدند که احکام در مرحله فعلیت مشترک بین عالم و جاهله، یعنی جاهل حکم فعلی دارد، عالم هم حکم فعلی دارد، فقط حکم به مرحله تنجز برای جاهل نمیرسد. اما مرحوم آخون معتقد است که جاهل حکم در حقش فعلی نیست و اشتراک در مرحله انشاء است. چرا در حق جاهل حکم فعلی نیست؟ چون مرحوم آخون فعلیت را چی معنا کرد؟ انقضاح اراده در نفس مولا نسبت به فعل مکلف. ایشون بیان میکند که وقتی خداوند نسبت به جاهل ترخیص داده با رفع ما لا یعلمون، ترخیص داده است که شرب توتر را مرتکب شد. ایشون میفرماید که این ترخیص منافات دارد با اراده فعل این مکلف. نمیشه که اگر اراده داشت که الان مکلف این فعل را بیاورد و بعث فعلی داشت که دیگه ترخیص نمیداد. ترخیص یعنی الان بعث فعلی نسبت به تو ندارم، اراده نسبت به فعل تو ندارم. لذا ایشون میفرماید که احکام بین عالمین و جاهلین در مرحله انشاء مشترکن ولی در مرحله فعلیت اشتراکی نیست، که حالا این یه نکته بهش توجه داشته باشید. بر قاعده اشتراک به چند دلیل استدلال شده. دلیل اول اطلاق یا عموم خطابات احکام است. یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة، یا ایها الذین آمنوا هم شامل مؤمنین عالم به وجوب صلات می شود، هم شامل مؤمنینی که جاهل به وجوب صلات هستن. اطلاق داره یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین آمنوا یعنی ای مؤمنان. خب ای مؤمنان مطلقه، چه نسبت به این حکم علم داشته باشن چه علم نداشته باشن. گفته می شود که اقیم الصلات حکم رو بر عنوان مؤمن بار می کند. اطلاق دلیل اقتضا میکنه اشتراک بین اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین. ممکن است بگویید که خب اطلاق دلیل اقتضای اشتراک بین قادر و عاجز هم میکنه، یا ای الذین آمنو هم شامل قادر میشود هم شامل عاجز، در حالی که شما میگویید احکام شامل عاجزی نمیشه. در جهل هم همین رو بگید. گفته می شود که در مورد قدرت ما یک مقید لبی داریم که این مقید لبی سبب می شود که تقیید بخوره موضوع حکم، چون عقل قبیح می دونه تکلیف عاجز رو یا محال میداند، بر اساس اختلافی که بین مرحوم ناینی و شهید صدر از یه طرف و مشهور هست، تکلیف عاجز یا قبیحه یا محاله به استحاله عقل نظری. چون چنین درکی را عقل دارد، عقل میگوید پس شارع که کار محال نمی کند حکم رو جعل کرده برای خصوص مؤمن قادر. اما در مورد جاهل چنین دلیلی وجود ندارد. یعنی اینطور نیست که شارع اگر حکم را جعل بکند برای جاهل بگوییم که این محظور عقلی داره. نه، محظور عقلی نداره. محظوری که ذکر شده لغویت. گفتن که آقا تکلیف برای این است که مکلف حرکت بکنه به سمت فعل. خب این مکلف جاهل که فرض اینه که جاهله، اون که حرکت نمی کنه به سمت فعل. پس چرا شارع جعل خودش رو مطلق قرار میده و شامل این جاهل هم میکند؟ پاسخ دادن به اینکه اولا حسن احتیاط یک فایده است. وقتی تکلیف برای جاهل هم ثابت باشد، جاهل هم میتواند احتیاط بکنه و به اون ملاک و مصلحت واقعی دست پیدا کنه. البته این پاسخ نسبت به جاهل ملتفت و جاهل متردد که حواسش هست که شاید اینجا حکم باشه، ولی جاهل غافل خب او این فایده هم در حقش نیست، چون اصلا او غافل از این که حکمی وجود دارد، لذا حسن احتیاط درباره او مطرح نیست. اما جواب دوم، ثانیاً این جعل به اطلاقه، اطلاق که معنی زائد نداره. این یکی از ترجیبندای شهید صدر در سر تا سر اصول. خیلی جاها مرحوم های خویی دیگران اشکال میکنن، میگن آقا شمول این حکم نسبت به این فرد، حالا جاهل نمیدونم و موارد مختلف، ناسی چی، این لغوه، چون این حکم که نمیتواند محرک او باشد. شهید صدر پاسخ میده، میگوید شمول با یک کار زائدی نبوده که شما بگید که چرا این کار زائد رو مولا کرد. مولای حکیم کار زائد نمی کنه، کار زائدی که فایده ای نداره نمی کند و قبیح هست. اطلاقه، یعنی مولا آمد الذین آمنو رو در موضوع اخذ کرد، حکم رو مترتب کرد، اون کار زائد نکرد. اتفاقا اگر میخواست مقید بکنه کار زائد میشد، یعنی باید الذین آمنو لحاظ میکرد، بعد لحاظ میکرد عالمین به حکمی که میخواهد بکند، این کار زائد بود. ولی الذین آمنو وجبت علیهم الصلاة. پس اشکال لغویت اشکال جدی نیست، لذا چون محصور عقلی ندارد ما به اطلاق خطاب تمسک میکنیم و حکم رو ثابت میکنیم برای جاهلین هم. بله؟ لغویت رو رد کردیم دیگه.
فهمیدم عرض کنم. اگر فایده، وقتی من دارم بود میکنم، خودم به یه غرض دارم انجام بدم. غرض من اینه که درس بله انجام بده. اگر اصلا فعلا نمیخواد انجام بده، من اصلا متوجه اون نمیشم که بخوام خطاب اطلاقی داشته باشه که متوجه آن باشه.
نمیفهمم.
من ببخشید، لحاظ میکنه دیرمی
بحث
اطلاق هم وقتی تو مقام بیانه، یعنی حتی نسبت به جاهل هم لحاظ داره اون حکم.
حالا بعدا انشاءالله خواهیم گفت. اطلاق یعنی لحاظ و طبیعه، اطلاق یعنی لحاظ و طبیعه. این طبیعت رو مولا لحاظ کرده و حتی عموم هم اگر باشه، حالا در عموم، چون شما شاید بیشتر ذهنتون در اینه که در عموم لحاظ می شوند همه حساس و این لحاظ افراد جاهل یک کار زائدیه. خب درسته، شاید صد فرق بین اطلاق و عموم از این جهت میذاره، اما شاید بتوان همینجا هم گفت که بالاخره این لحاظ در عموم لحاظ اجمالیه. یعنی اگه میگفت کل مؤمنن وجب علیه الصلاه، نمیگفت المؤمن یا الذین آمنوا، باز هم بعید نبود که شخص کسی بگه آقا بالاخره افراد رو که تک تک الان لحاظ تفصیلی نکرد که یه معونه زاید بشه، لحاظ اجمالی از خلال عنوان مؤمن کرد، ولی بالاخره حالا در مطلق که چنین مشکلی پیش نمیاد.
توضیح بدیم
حرف ایشون، شما توضیح بدی؟
عدم استعداد وقتی شما میگید هیچ وقت ذهنتون نرفته روی بچه 5 ساله.
دقت کنید من جواب شما رو دادم، دقت نکردید.
طبیعت استعدادو خواستید ولی نه از بچه.
عزیز من اطلاق شهید صد میگه اطلاق یعنی طبیعت.
همین دارم عرض می‌کنم.
تصور طبیعت انطباقش بر افراد قهریه. وقتی میگه المؤمن طبیعت مؤمن رو تصور میکنه، وجوب رو میبره رو طبیعت مؤمن، بعد این طبیعت مؤمن دیگه عقلا بر مؤمن عالم و مؤمن جاهل انطباق پیدا میکنه.
میگم عقلا بر جاهل
نمیتونه. الله یعوذ بالله.
بخاطر اینکه اصلا این نمیتونه.
آقا یه طبیعتی چرا قهرن بر حساس و مصادیق خودش انطباق پیدا نمیکنه؟ شما که فیلسوفی طبیعت انطباقش بر همه حساس آن طبیعت قهری است. وقتی گفت که المؤمن وجبت علیه الصلاه، این مؤمن قهرن بر مؤمن عالم انطباق پیدا میکنه، قهرن بر مؤمن جاهل هم انطباق میکنه، لذا حکم برای مؤمن جاهل هم ثابت میشه دیگه، چیز دیگه ای بیش از این نمیخوایم. اما دلیل دوم اشکال لغویت رو دارین، دقت کنید اشکال لغویت. اون که شما دارید میگید که کار بیشتره، من عرض کردم
نه.
آقا چه اشکالی داره؟ میخواد حکم، میخواد حکم رو جلب کنه به غرض تحریک، فقط عالمین تحریک میشن، ولی حکم رو یه جور جلب میکنه که شامل جاهلین هم بشن. آقا این چه اشکالی به این حکیم وارده؟ میخواید بگید کار لغوی کرد؟ جواب میده شهیست کاری نکرد که لغو باشه. کار لغو یعنی شما میتونستی به این عقل اکتفا بکنی، این عقل رو نکردی، یه چیزی بیش از این عقل، این عقل رو انجام دادی، یه کار بیشتری هم کردی، اون کار بیشتر فایده ای نداره. ایشون میگه کار بیشتر نکرده که، تازه کار کمتر کرده، یعنی اگه میخواست مقید به عالم بکنه باید در کنار لحاظ مؤمن لحاظ عالم هم میکرد، اون کار بیشتره رو نکرده، کار کمتره رو کرده، پس چه کاری کرده که لغو است؟ حالا فکر کنید اینا از مسلمات مدرسه آی صدره، تشکیک نکنید، من دارم درست بهتون منتقل میکنم. اما دلیل دوم دیگه شما سیدی چی کار نمیشه که
من تفاوت بین عاجز و جاهل قاصر رو،
عاجز محظور عقلی داره شمول تکلیف نسبت بهش،
قاصر هم در واقع اینو عاجز از علم،
نه تکلیف شاملش میشه، نه عاجز از علمه، یعنی متوجه نمیشه،
نه جاهلی، یعنی جاهل
جاهل قاصر. ما الان بحثمون در تنجز نیست، من اول بحث تنجز رو جدا کردم که بیم مشکل نخوریم. تکلیف بر جاهل تنجز پیدا نمیکنه، ولی میخوایم بگیم شمول داره، حکم شامل میشه تنجز، اینو از ذهنتون خلاصه خلط نشه. دلیل دوم اخبار وجوب تعلم است. ایشون می‌فرماید که روایاتی داریم که در حد مستفیض وارد شده، دال بر این که شخص جاهل نمیتواند جهل خودش رو برای ترک تکلیف به عنوان عذر مطرح کنه. مثلا در روایت هست که در روز قیامت عبد را میآورند و به او میگویند که چرا عمل نکردی؟ هلا عملت؟ او میگوید که چون عالم نبودم به این حکم شرعی. چرا به حکم عمل نکردی؟ میگوید چون عالم نبودم. بعد خطاب میشود که هلا تعلمت؟ چرا علم پیدا نکردی؟ این نشان میدهد که احکام اختصاص به عالمی نداشته، حکم شامل این جاهل هم بوده است که خداوند میگوید وظیفه تو این بوده که تعلم بکنی، و به سبب اینکه ترک کردی تعلم رو و جاهل شدی و از سر جهل ترک کردی تکلیف رو، الان تو رو مؤاخذه میکنم. پس از این روایات ما وجوب تعلم احکام رو در حق جاهلین میفهمیم، پس این نشان میدهد که جاهل هم تکلیف دارد که واجب است تعلم بکند از آن تکالیف. دلیل سوم، بله، جاهل قاصر و مقصر در چی باشه؟ اون مقصر بوده در تعلم کردن دیگه، یعنی این تکلیف حلا تعلم وجوب تعلم متوجه همه مکلفین است، یعنی هر کسی که به عقل و بلوغ رسیده و میدونه در شریعت احکامی است، الان او وظیفه دارد تعلم بکنه احکام رو، باید بره دنبال احکام. این نشون میده که پس احکام ثابته. حالا اگر عمل نکند، کوتاهی بکند، این میشه جاهل مقصر. اگه کوتاهی نکنه، جاهل قاصره. تکلیف متوجه همه است ابتدا، دقت کنید، تکلیف ابتدا متوجه همه هست.
و
همین رو دارم عرض میکنم دیگه. از این روایات استفاده میشود که وجوب تعلم احکام یک حکم متوجه همه مکلفینه. مکلف جاهل وظیفه داره تعلم بکنه. حالا اگر تعلم کرد، یعنی به صدد علم برآمد و علم پیدا نکرد، میشه جاهل قاصر. اگه به تعلم نکرد، کوتاهی کرد، میشه جاهل مقصر. بذارید من یه خورده سرعت بیشتری پیش برم این بحث. دلیل سوم، ادله حسن احتیاط است. گفتن که از روایات استفاده میشود، مثل اخوک دینوک، فهدد لدینک و روایات دیگر، که احتیاط کردن حسن است. یعنی حتی در شبهات بدویه اگر وجوب احتیاط پذیرفته نشه، که مشهور فقهای ما قبول ندارن، ولی همه متفقن که احتیاط حسنه، احتیاط مستحبه. خب گفته می شود که این ادله‌ای که حسن احتیاط را افاده می کند، دلالت می کند بر این که پس برای توی جاهل که الان براءت داری، براءت داری، برای تو هم حسن است احتیاط بکنی. خب این اگر تکلیفی در واقع نباشه، این احتیاط نسبت به چی برای این حسن شده؟ خود این ادله نشان میدهد که پس تکالیف در حق جاهلی که حتی معذر در حق او شارع جعل کرده، ثابت است که حکم استحباب احتیاط شده. دلیل چهارم، خود ادله براءت و ترخیص ظاهری است. مثل کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. این دلیل بیان میکند که هر چیزی که تو شک در آن داری، در مثلا حرمت آن شک داری، بر تو حلال است تا اینکه علم پیدا بکنی که این شی حرام است. از این تعبیر فهمیده میشه پس برای جاهل هم حرمت ثابت است، که در این خطاب میگوید اگر شک داری در حرمت، حکم به عدم حرمت برای حکم به حلیت برای تو میشود تا علم پیدا بکنی به اون حرمتی که بوده و تا به حال نمیدانستی. پس از خود ادله حلیت ظاهری استفاده میشه که میشود که یک حکمی در حق این شخص جاهل که حتی معذر هم در حق او ثابت بوده وجود داشته. دلیل پنجم هم اجماع و تسالم، تسالم علماء امامی است بر اینکه احکام مشترک بین عالمین و جاهلین. شهید صد به اون دو دلیل اول فقط اشاره کرده. یک دلیل دیگری هم برخی خواستن بر اشتراک احکام اقامه کنند و اون برهان عقلی است بر استحاله مقید شدن موضوع حکم به عالمین. گفتن اگر احکام مشترک نباشد، یعنی مختص به عالمین است، معنای این اختصاص این است که در موضوع احکام علم به احکام اخذ شده. چون وقتی میگیم حکم اختصاص دارد به عالم به حکم، یعنی شارع گفته است که المکلف البالغ العاقل العالم به وجوب صلات وجبت علیه الصلات. علم به حکم در موضوع خود حکم، و محال است که علم به حکم در موضوع خود حکم عکس بشود. بعد اینطور نتیجه گرفتن، حال که تقیید محال است پس اطلاق ثابته. که حالا اینو در ادامه بحث میکنیم. شهید صد میفرماید چنین برهانی هم ذکر شده، اما این برهان به نظر ایشان تمام نیست، که اینو مفصل میخواییم انشاءالله بحث کنیم. بعد ایشون یک اشاره‌ای در کلامشون هست که قاعده اشتراک یک استثناءاتی در فقه دارد. اطلاقات اشتراک رو ثابت می‌کند، برای اختصاص نیاز به دلیل خاص داریم، و نسبت به بعضی از احکام دلیل خاص وجود دارد که حکم مختص به عالمینه، که مثال چندین مثال داره. مثال خیلی واضح و به تعبیری نرخ شاه عباسیش یکی جهر و اخفاته، که وجوب جهر در صلات‌های جهریه بر مرد و وجوب اخفات در صلات‌های اخفاتیه اختصاص به عالم دارد. یعنی اگر یک مردی در نماز صبح اخفاتی قرائت کرد سوره حمد را، او حکم واقعی رو امتثال کرده، نه اینکه فقط نمازش صحیح باشد. یعنی نمازش صحیحه و صحت واقعی هم دارد، نه اینکه صحت ظاهری داشته باشد و بگویند که تو معذوری. چرا؟ به خاطر اینکه از اساس وجوب جهر مختص به عالم به جهر بوده، و برای جاهل به جهر شارع چی رو واجب کرده؟ جامع قرائت بین جهر و اخفات رو واجب کرده. به این مرد گفته در نماز صبح قرائت را بیاور، جامع رو، یعنی لاب شرط از حیثیت جهر بودن. این لاب شرط، قرائت لاب شرط یعنی جامع. خب اون هم که جامع رو آورده، اخفاتی قرائت کرده دیگه، خب حصه جامع رو آورده، پس تکلیف واقعی رو امتثال کرده. این دو حکم مختص به جاهلینن، وجوب جهر و وجوب اخفات عالمینن. وجوب قصر در سفر اختصاص دارد به مسافر عالم به وجوب قصر. لذا اگر مسافری جاهله، اصل این که مسافر باید نماز رو قصر بخواند اطلاع نداره، نمازشو تمام خون. گفتن که تمام، تو نمازت صحیحه، نه از باب این که میگیم وظیفت قصر بود حالا داریم ارفاق بهت میکنیم میگیم این نماز تمام تو به جای قصر، نه، از باب این که اصلا وظیفه ای تو همین بود، وجوب قصر مختص بود به عالم به وجوب قصر، تو که جاهل بودی وجوب قصر برای این، از روایات فهمیدیم دلیل خاص وجود داره، روایات. و حالا یک برخی احکام دیگه هم هست که بمان. خب بله، اگه وسط نماز آگاه بشی؟ نه، وسط نماز. خب حالا علم پیدا کردی، از اینجا به بعد شما عالم شدی، قرائت جهریه برات واجب، از اینجا به بعد. بله، قرائت هم دین هلالیه دیگه، قرائت هم شما قرائت کن هم رو، تا به حال داشتی در نماز صبح اخفات میکردی، تا وسط هم رسیدی دیدی حاج آقا گفت که آقا جهریه واجب بخونی، از اونجا بعد واجب جهر بخونی. چرا؟ به خاطر که شدی عالم به جهر. فقط بحث در اینه که اون مقداری که تا به حال اخفاتی خواندی، او آیا الان باید اعاده بکنی اعاده نکنی؟ مسلم فقهی که لازم نیست اعاده بکنی، که این نشون میده که پس از همون ظرفی که تو عالم شدی، از همون ظرف وجوب قرائت جهریه بر
اون جامعه تو میاد. من
میگم دیگه تا به حال جامعه بود، از این به بعد جامعه نیست دیگه، از این بعد حس خلاف چیه؟ عدله چیه مگه؟
یا حالت، یا حالت جهری به من.
وقتی عدله میگه که عالم جهر بخونه جاهل ازش مرفوع، خب نتیجهش این میشه که تا به حال جاهل بود مشمول اون حکم بود، از این به بعد عالم شده مشمول اون. خب شهید صد وقتی میخوان وارد این بحث عقلی استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم بشن، با همون بیانی که اشاره کردم ورود پیدا میکنن. یعنی میفرمان برخی استدلال عقلی خواستن بکنن بر اشتراک، اما خب قاعده این بحث عقلی یک ضرورت واقعی فقهی پیدا کرده برای فقها. چرا؟ چون وقتی ما مواردی داریم که در فقه میبینیم این در این موارد احکام مختص به عالمین شده است، و این به معنای این است که علم به این حکم در موضوع خودش اخذ شده، ما باید ببینیم که آیا عقلن چنین چیزی ممکنه. ظاهر این ادله این است که علم به حکم در موضوع خود حکم اخذ شده، باید بحث کنیم ببینیم که محصور عقلی وجود نداره. اگه محصور عقلی وجود داره باید رفعیت بکنیم از این ادله، باید یه جوری دیگه توجیه کنیم. لذا علما از این زاویه وارد بحث استحاله اخذ به حکم در موضوع حکم شدن. شهید صد میفرماید که برخی گفتن که ممکن نیست که علم به حکم در موضوع حکم اخذ بشه، و این رو دلیل بر قاعده اشتراک قرار دادن. چیه محظور عقلی؟ گفتن محظور عقلی دور است، چون شارع اگر بخواهد علم به حکم را در موضوع خود حکم اخذ بکند، اگر اخذ بکند علم به حکم را در موضوع حکم، یعنی حکم متوقف بر علم به حکم می شود، توقف الحکم علا موضوعهی، و علم به حکم هم متوقف است بر وجود حکم، توقف العلم علا متعلقهی، باید یه حکمی باشه تا من بهش علم پیدا کنم. پس حکم متوقف است بر علم به حکم، علم به حکم هم متوقف است بر حکم، و این دوره. لذا ممکن نیست که علم به حکم در موضوع خودش عقص بشه. ایشون در بحوث اشاره کرده که مبدأ این بحث مرحوم علامه هلیست که در بحث‌های کلامی به اهل سنت که قائل به تصویب بودن این اشکال رو وارد می‌کرد که شما که قائل به تصویب هستید و معتقدید که یک احکامی خداوند جعل کرده، و کسانی که اماره بر خلاف این احکام پیدا میکنن و به اون حکم علم پیدا نمیکنن، حکم بر اونها ثابت نیست، حکم طبق اون اماره ثابت میشه. ایشون اشکال کرده، گفته که این به معنای این است که این معنایش این است که پس در موضوع اون حکم از اول عقص شده شخصی که عالم به این حکمه، و شخصی که عالم به این حکم نیست و اماره برخلاف دارد، حالا دلیل اجتهادی دارد یا اصل عملی دارد، او مشمول این حکم نیست. و بعد همین اشکال رو مطرح کرده، اشکال دور رو مرحوم علامه بر قائلین به تصویب مطرح کرده. شهید صدر می‌فرماید که این اشکال دور، من دیگه دارم خلاصه فشرده بحثو میگم، این بحث خیلی بحث مهمیه، لذا ما این اوائل چون اینا فوندانسیون بحث هاست، من دارم همینطور آهسته آهسته میرم روش کار کنید و صرف این که من بگم و شما بشنوید فایده نداره، مباحثه کنید قشنگ تا آخر اصول گرفتار این بحثید و بحث های نظیر این. الان طلبه های خارج خونده هستن، ما تو مراکز با ایشون مشاوره داریم، این بحث ها چون براشون روشن نیست آدم میبینه که چقدر مدام در بحث ها گیر میکنه. شهید سعد در بحوث فرموده است که این علم به حکمی که در موضوع حکم اخذ میشود علم مصیب است یا مطلق علم؟ اگه مراد علم مصیبه، بله اشکال دور وارده. چرا؟ چون شما میگویید که حکم متوقف است بر علم به حکم. علم به حکم یعنی علم مصیب. علم مصیب یعنی چی؟ علم مصیب یعنی علم و معلوم هر دو باید ثابت باشد، یعنی باید حکم هم ثابت باشد، ولی اگر حکم ثابت نباشه این یعنی پس علم من مصیب نیست. خب اگر این گونه شاره بخواد اخذ بکنه این مشکل دور نداره، مشکلش بدتر از دوره، مشکل توقف و شیء علی نفسهی داره که روح دور برمیگرده به توقف و شیء علی نفسهی. دور یعنی الف بر ب متوقفه، ب بر الف متوقفه، این میشه دور. که نتیجه ای که چون الف بر ب متوقفه، حالا که ب بر الف متوقفه پس الف بر الف متوقف است. اینجا اصلا از ابتدا الف بر الف متوقفه رو داریم که همون روح دوره. چطور؟ گفته میشه وقتی که شما میگید که در موضوع حکم علم مصیبه به حکم اخذ شده، یعنی علم متوقف است بر علم به علاوه حکم، یعنی وجوب صلات متوقف است بر علم به علاوه وجوب صلات، یعنی برای اینکه وجوب صلات حاصل بشه، برای اینکه هر حکمی ثابت بشه حاصل بشه باید موضوعش حاصل بشه دیگه، برای اینکه وجوب صلات حاصل بشود باید وجوب صلات حاصل بشود چون در رتبه موضوع اخذ شده. خب این که پدر جد دوره، توقف و شیء علی نفسیه. اما ایشون میفرماید که اون کسی که علم به حکم رو اخذ میکند لازم نیست علم مصیب رو اخذ کنه، اون میگه مطلق علم. اگر شما گفتید علم دیگه محصول دور برطرف میشه. چرا؟ به خاطر اینکه حکم متوقف است بر علم به حکم، ولی دیگر علم به حکم متوقف بر حکم نیست. چرا؟ چون خیلی مواقع شخص علم دارد به یک چیزی در حالی که اون چیز حاصل نیست. هیچ موقع علم به یک چیز متوقف نیست برای اینکه اون چیز حاصل بشه. اگر این گونه بود معناش این بود که هیچ موقع علم خطا نمی‌رفت. علم به حکم متوقف بر حکم نیست که شما بگویید دور می‌شود. پس مشکل دوری که مرحوم علامه مطرح کرده است به راحتی پاسخ داده میشه. میگه ما آقا علم مصیب اخذ نمی‌کنیم، علم مطلق. اما آیا دیگه محظور دفع می شود؟ ایشون می فرماید نه، چند محظور دیگه مطرح شده. خود ایشون در بحوث سه محظور رو مطرح کردن، دو محظور رو پذیرفتن. در اینجا و در حلقه ثانیه ایشون فقط به عرض کنم خدمت شما که نه، اینجا که حواله دادن در واقع به بله، اینجا ظاهرا مثلا هیچ اشاره‌ای به اون محاضر نکرد. حلقه ثانیه یک محضور رو مطرح کردن که از این محضورشون تعبیر میکنه به خلف در نظر قاطع. خلف در نظر قاطع تقریب این محضور این است که اگر علم به وجوب صلات در موضوع وجوب صلات اخذ بشود یا این وجوب صلاتی که فرض شده علم به آن موضوع قرار گرفته یک وجوب صلاتی است غیر از این وجوب صلاتی که این علم موضوعشه، شما فهمید این که خروج از بحث، چرا؟ چون ما فرضمان این است که علم به حکم در موضوع خود حکم عکس بشه. این فرضی که شما میکنید میشه علم به حکم در موضوع مماثلش. یعنی شما یه وجوب صلاتی داشته باشی، بعد این علم به اون که پیدا کردی، این علم به اون در موضوع این حکم عکس بشود. اینو پس بذاریم کنار. اون چیزی که مورد بحث این است که علم به وجوب صلاتی که اون وجوب صلات موضوعش همین علم به وجوب صلات است درش عکس شده. خب اشکال این چیه؟ ایشون میفرماید که اشکال در اینجا اینه که قطع یک خصوصیتی دارد که مقطوع خودش را فارغ از این تحقق قطع نشان میده. به تعبیر حلقه ثانیه، قطع مرآت است، آینه است که یک واقعیت رو داره برای قاطع نشان میدهد که اون واقعیت با قطع نظر از تحقق این قطع ثابته. چون من وقتی قطع پیدا میکنم به یه چیزی، من میدانم که اون چیز با صرف نظر از قطع من تحقق داشته. من الان قطعم فقط طریقه برای نشان دادن اون. حالا اگر قطع به اون حکم در موضوع اون حکم عکس بشود، معناش این است که اون حکم با قطع من به حکم تازه حاصل میشه. اینو من در حکم فعلی تطبیق بدم که روشن بشه. اگر شخص قطع پیدا بکند به این که وجوب صلات در حق او ثابته، وجوب صلات در حقش فعلیت داره، خب وقتی قطع دارد به این که وجوب صلات در حقش فعلی است، یعنی این وجوب صلات با صرف نظر از قطع من برای من ثابته. در حالی که اگر این قطع بخواهد در موضوع این حکم ثابت بشه، معناش اینه که نه، این حکمی که وجوب صلاتی که تو به اون قطع داری، این ناشی شده از همین قطعی که تو داری، چون تو قطع داری اون حکم ثابته. قاطع میگه من چنین چیزی رو نمیتونم تصدیق کنم، من نمیتوانم حکمی رو تصدیق کنم که قطع من به اون حکم در تحقق اون حکم دخیل باشد. این برخلاف صفت تکوینی قطع است. صفت تکوینی قطع میگه مقتوع فارغ از قطع تحقق داره، قطع داره یک مقتوعی رو نشون میده. در حالی که اگر شما بخواید چاره بخواد قطع به حکم رو در موضوع حکم عکس کنه، این برخلاف این خصوصیت قطع است و قاطع نمیتواند چنین حکمی رو تصدیق بکنه. شاید صد ادامه نداده، در بحوث هم همینطور تا اینجا رها کرده، ولی باید این ادامه پیدا بکنه، این برهان تا تمام بشود که چنین حکمی که قاطع نمیتواند، محال است که آن را تصدیق بکند، جعل چنین حکمی لغوه. چرا؟ به خاطر اینکه حکم به داعی تحریک مکلف صادر شده از مولا. چنین حکمی جعلش که هیچ موقع به تحریک مکلف نمیرسد، جعل چنین حکمی لغوه. پس اگر بخواهد شاره علم به حکم رو در موضوع حکم عقص بکند، با محظور خلف در نظر قاطع مواجه میشه و این سبب میشه که جعل چنین حکمی لغو باشه. اصلا دور نشد، دور اصلا هیچ دور نگفتیم، اصلا دور سخن نگفت.
اونجایی که پول زدی که محظور رو درست بکنیم برای قاطع، گفتیم نکنه قطع حالت مرقاتی داره، پس محکیش باید موجود و ثابت باشه. اگر قرار باشه همین بیاد توی موضوع عقض بشه، ما مشکل روبرو میشیم.
قاطع نمیتونه تصدیق بکنه، میگه این برخلافه. اشکال دور نشد. دقت کنید اشکال دور اینه، اشکال
بعد میگه مخاطب که نمیتونه همچین دوری رو تصدیق بکنه.
ما که دور نزدیم حقیقتش، اگه شما دور زدی آقای صدرم دور نزده. دور اینه یعنی بگیم این جعلی که شعاره میخواد بکنه محاله. چرا؟ چون این در این جعل توقف و شیء علی نفسه ای پیش میاد، توقف الف بر ب پیش میاد و ب هم عرب. این دوره. الان نمیخواد بگه محظور این جعل چنین چیزیست، میخواد بگه این جعل مبتلاست به یک حالتی که برخلاف صفت تکوینی قطعه، لذا شخص قاطع نمیتواند به چنین حکمی تصدیق بکنه. به خاطر که میگه قطع من باید دور. نه قاطع به خاطر همین، نه به خاطر دور، اصلا قاطع به دور توجه نده، به خاطر همین میگه مقطوع من دارم میبینم دیگه. الان شما فرض میکنید که این مکلف قطع به وجوب صلات در حق خودش پیدا کرده، میگه خب منی که قطع دارم به وجوب صلات در حق خودم، این معناش اینه که وجوب صلات در حق من ثابته با صرف نظر از قطع من. اگر بخواهید این قطع من رو دخیل بدونید در تحقق این حکم، من نمیتونم به چنین حکمی تصدیق بکنم. بگم آقا یه حکمی هست که من بهش قطع دارم، ولی اون حکم همین قطع من داره اونو میسازه، قطع نباید مقطوع رو بسازه. در نگاه قاطع خلف پیش میاد و این سبب میشه که نتونه تصدیق بکنه و این حکم لغو بشه، یعنی در نهایت اشکال و محظور عقلی میشه اشکال لغویت. شهید صد یه اشکال دیگه میکنه، اونو پاسخ میده در بحوث. یک اشکال سوم میکنه که دور در مقام وصوله، که دیگه خودتون مراجعه کنید. بر اشکال اول و اشکال سوم ایشون مستقر میشه و لذا معتقد است که اخذ علم به حکم در موضوع حکم محاله. اما بعد پاسخ داده به این اشکال که ما علم به جعل رو در موضوع مجعول اگر اخذ بکنیم این مشکل رفع میشه. انشالله این پاسخ شایسته و تتمه این بحث باشه برای جلسه چهارشنبه میشه دیگه. بله فردا تعطیله. صلی الله علی محمد و آل محمد.
فقط پیش فرض گرفتید که قطع در نظر قاطع یک قطع طریقیه. قطع اگه موضوعی باشه چرا نتونه قاطع همچین حرفی بزنه؟
قطع به لحاظ قاطع که معنا نداره موضوعی باشه، به لحاظ حکم شارع ممکنه موضوعی باشه، که الان همینجا اصلا بحث اینه، میخوان قطع به حکم رو موضوعیش کنن، میخوان ببرن داخل موضوع. پس قطع موضوعی به لحاظ شارع معنا داره، به لحاظ احکام شارع که در موضوع احکام یه قطعی رو عقص کنیم. حالا همینجا که میخوایم این قطع رو در موضوع حکم عقص کنیم، گفتن مبتلا به مشکل خلف در نظر قاطع، نمیتونید شما این قطع رو موضوعیش کنید، محاله، استحاله داره چنین قطع شارع قاطعی رو موضوعی کنید.
ما دکتر مثلا متوجه نشدیم، اولا قطع خود علم یعنی همون قطع، مثلا علم حقیقتا همون قطع
علم قطع فرق نداره، عقص علم بوگ یا قطع بوگ.
هر جوابی شما توی بحث علم دادین، من تو همون جایی که گلوگاه درست کردید برای اینکه بحث نمیتون علمو کردید، علم مصیب و علم مطلق، و منم میگم قطع مصیب داریم قطع مطلق.
الان بحثمون رو قطع مطلق دیگه،
اگه مثلا اشتباه کنید، اگه اونجا مشکل رو حل کردین اینجا مشکل رو حل میکنه.
بحث الان دیگه رفت رو قطع مطلق، یعنی قطع مصیب رو که شایسته گفت دوره، برای اینکه به دور نیافتیم قطع مطلق رو مطرح میکنیم. بعد حالا داره اشکال میکنه، میگه در قطع مطلق دور برطرف شد ولی مشکلات دیگه پیش میاد، خلف در نظر قاطع پیش میاد. دقت کن، خلف در نظر قاطع پیش میاد، دور در مقام وصول پیش میاد. این اشکالات به قطع مطلقه، ولی قطع مصیب که از اول به یک محظور خیلی حادی مبتلا شده. آره.
حالا خب این قطع مطلق هم واخه ما نمی‌فهمیم.
قطع مطلق الان محظور داره دیگه. الان داره ایشون محظور ذکر می‌کنه برای قطع مطلق.
واخه من
محظور خود در نظر قاطع.
شما کی گفته بعد حتما اون چیزم توی خارج همین الان موجود باشه؟ اون چیزی که مقطوع منه همین الان توی خارج موجود باشه.
علم داره.
من به اینم مقطوع منم
مصیب نباشد.
نه. محکی من چی گفته بعد در خارج موجود باشد؟
اصلا قطع خصوصیتش اینه، وقتی شما قطع داری که من اینجا نشستم، یعنی نشستن من در اینجا فارغ از قطع شما حاصله، یعنی قطعت فقط داره نشون میده اینا. نه اینکه چون شما قد داری پس من نشستنم تحقق پیدا میکنه، این مخاله، این خلاف خصوصیته.
این اشکال هم بدیم بس تو علم هم همینو بگیم، بگیم علم هم طریقه، علم هم طریقه، فقط داره
میدونم علم که میگم مشکل بعد علم مصیب رو میگی.
نه علم همون مطلق،
علم مطلق این اشکال همون اشکال علم مطلقه دیگه. وقتی میگیم قد یعنی علم، قد مترادف با علم داریم بکارم، نه دو تا چیز بکار نبردیم، قد علم. حالا من اگه گاهی میگم قد، گاهی میگم علم، نه 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 فرقی نمیخوام بذارم. نه حالا شاید من بیانم
اول کار فرمودین آخوند بین فعلیت مطلق و فعلیت غیر مطلق فرق نمیذاره، نمیشد این بحث که اولی که قسمت را کنو ببینش
فعلیت فعلیت غیر مطلق یعنی عدم فعلیت.
واخه تو فعلیت
نه نه شو
توجیه برای حل یه مسئله دیگه یعنی من اینا وارد نشدم، خودتون دنبال کنید. اگر یعنی اگر تو
فعلیت
اصطلاحات خود آخوند میشه
اراده، من واقعا میگه فعلی من سایر الجهاد، فعلی من سایر الجهاد یعنی عدم فعلیت، یعنی الان در نفس مولا اراده نیست. ولی وقتی میگه فعلی من سایر الجهاد یعنی هیچ مشکلی نیست برای اینکه مولا الان در نفسش انقضاء اراده بشه، فقط مشکل جهله. تا جهل برطرف بشه اراده میکند، اینو اسم میشه میذاره فعلی من سایر الجهاد. خب فعلی من سایر الجهاد یعنی الان اراده
نیست، اشکالتون قبول داریم
و فعلیت یعنی اراده. نه فعلیت یعنی اراده، الان هم که این اراده نیست پس ولو فعلی من سایر الجهاده، پس اراده نیست پس فعلی نیست، ازا پس نسبت جاهل خود فعلی نیست.
نمایشون صحیحه، فقط گفتم اصطلاحاتشون میشه.
آره نه تو ذهن من بود دیگه، اینا رو الان تو این بحث رو بگیم خیلی دیگه
تو بحث دیروز این بحث انتظار حکم وضعی از حکم تکلیفی بود. این تعلیلی که انتظار حکم وضعی از حکم تکلیفی
قسم
دوم استاد، اینجا این بحثی که شهید صد به عنوان تعلیل میارن، این تعلیل برای اینه که اگر حکم تکلیفی باشه جعل حکم وضعی در کنار این لغوه، درسته؟ ولی اینکه چرا اولا حکم تکلیفی جعل شده نه حکم وضعی، اینم تعلیلشون شامله؟ یعنی تحلیل شاید
جزئیات رو میگی بله. چون که نه چون میگی تو جزئیات محاله که مستقل جلب بشه
تو جزئیات و اینا،
استاد
این که بیان لغویت رو گفتن، گفتن
لغویت
استاد میگن که لانه یکفی هذا الامر التکلیفی فی انتزاع، یعنی این یکفی یعنی لغو دیگه
و بدونه لا یمکن ان تتحقق دیگه. میگه بدون حکم تکلیفی که اصلا امکان نداره، یعنی جعل مستقل نمیتونید بکنید.
مثلا اینا چرا جعل مستقل
و خود اون حکم تکلیفی هم باشد که کافیشه، کافیه. پس دیگه پس شما هیچ مشکلی ندارید در این که بگید آقا جزئیات ما داریم، از حکم تکلیفی انتظار میشه، از حکم تکلیفی که هست انتظار میشه.
مثلا تنهایی چرا نمیتونه جزئیات خودش جعل بشه؟ یعنی شاره یه دونه بگه سله،
گفت مواصل گفت تا وقتی که اون امر اولی به صلات رو تغییر نده روی نه جز رفته باشه، صد بارم بگه که جعلت الجزئیات جزن جز نمیشه، چون ما میخوایم جز مأمورون به درست کنیم، امر رفته رو نه جز دیگه، رو سوره نرفته، باید اون امر تغییر کنه. لازم گفتم مرحوم امام یه خلط اثباتی و ثبوتی کرد.
واسه من که نظر کرده بود نه دیگه چیزی نگفت.